ایران، این که با توجه به این سامانه که الان برقرار هست ما میتونیم ارجاع اسناد موضوع تقسیم اسناد، کمیسیون تقسیم اسناد و اسناد دولتی رو در واقع از طریق همین سامانه انجام بدیم و هدفمند تازه بفرستیم. یعنی ببینیم که دفاتری که به طور مثال از کمتر از میانگین درآمد داشتن، دهک‌های کم درآمد دفاتر رو در نظر بگیریم و مستقیما برای اونها ارجاع بدیم.
یعنی خب ممکنه یه نفر منزلش در یه نقطه ای از شهر باشه و مجبور میشه به نقطه دیگری از شهر بره و این شرایط خاصی میخواد و مشکلاتی رو برای مردم به وجود میاره. به این موضوع
خود موضوع موضوع تقسیم اسناد خودش الان همین عملو داره. یعنی در واقع کمیسیون تقسیم اسناد اسناد رو تقسیم میکنه بعضی بین دفاتر، پس ارجاع میده. ما فقط میگیم ارجاع از دست فرد یا گروهی از افراد خارج بشه و همه اون تمهیداتی که مد نظر حضرت عالی هم هست که شما میفرمایید که موقعیت جغرافیایی رو بسنجن، همه این عوامل عوامل شناخته شده هستن، قابل پیش بینی و اجرای هوشمند هستن، از طریق سامانه باشه و چون هدف تعدیل درآمده، توزیع درآمده مناسب هست، خب مستقیما به نقاط هدفمون ارجاع بدیم.
یعنی الان این انجام نمیشه. آیدو تو مرادی در صحبتاشون اشاره کردن میشه. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
ببخشید. عذرخواهی می‌کنم جناب آقای طباطبایی. ببینید خب بعضی طرح‌ها خیلی آرمانی و ایدئالیست هستن و خوب اینا اجرا بشه. ولی ما این رو باید در نظر بگیریم. این طرحی که شما می‌فرمایید مستلزم اینه که تمام بانک‌های سراسر کشور بحث بشن به سامانه سازمان ثبت، عملا غیر ممکنه همچین چیزی اینا بحث بشن و اسناد بفرستن اینجا تقسیم بشه به طور اتوماتیک و این کار داره انجام میشه در کمیسیون‌های تقسیم اسناد، دارن در حد ضرورت انجام میشه در مقر هر کانونی در مراکز استان‌ها. کمیسیون هست به نام تقسیم اسناد در تهران هم هست و این اسناد رو ارجاع میدن. زمینه که به سبب همین مشکلات عدیده که بود این طرح تقسیم اسناد پیش بینی شد، یعنی طرح تعیین سقف برای حق و تعیین دفاتر اسناد رسمی که بعضی از اون مشکلات کاسته بشه. خب همونطور که فرمودید این طرح نوعی هست، ممکنه بعدا پیشنهادات دیگه هم بشه اضافه بشه به این طرح. این طرح هوشمنده، میشه با سامانه خیلی از کارها رو انجام داد. به قول معروف هر تعدیلی که لازم باشه در تعیین حق و صف، چون یک طرف قضیه مردم عزیز هستن. ببینید ما باید مردم رو در نظر بگیریم تا خدای ناکرده برای تنظیم اسنادشون دچار مشکل نشن، چون یک پای قضیه همیشه مردم هست و دفاتر هم جایی هستن که محل مراجعه عموم هستن. باید این ملاحظات همیشه در نظر داشته باشیم. اگه نه میشد خیلی سخت بست و هیچ استثنایی هم قائل نشود، یعنی همون امور طبعی هم بگید نه انجام ندید، ولی خب به هر حال یک کسی میخواه بره یه تعهدنامه انجام بده، میخواه بره سندش پک کنه تو اون دفتر خونه، یا امور خیلی خوردی دیگه، اینا رو نمیشه دیگه خیلی سخت بست و بعد مردم رو دچار مشکل کرد.
آقای طباطبایی شما توضیحی دارین؟
خواهش می‌کنم. نه جناب آقای دکتر مرادی صحیح فرمودن. البته صحبت من در واقع تلاش برای رفع اون در واقع کاستی های کمیسیون تقسیم اسناد بود. البته که وجود سقف تحریر خود به خود ما رو به اون عدالت میرسونه. البته اگر اجازه بدن آقای دکتر مرادی من چند تا پیشنهادم مطرح بکنم.
من عذرخواهی میکنم، یک سوال من بدون پاسخ مون یا به نوعی ازش رد شدن آقای مرادی و آقای ساکت و همینطور شما، اونم این بحث بود که بانک ها، سازمان ها، نهاد ها که با بعضی از دفترخانه ها یا به صورت سوری قرار داد دارن یا بنا به دلایل دیگری با هم کار میکنن، اونجا تکلیف چیه؟
نه ببینید آقا من اجازه بدید من خدمت نستم.
توضیح بفهمید آقای دکتر مرادی.
همونطور که فهمیدن آقای ساکت هم یه مصوبه تقسیم اسناد بود مال سال 56 برای سال 56 بود. دولت گفته بود اسنادی که مربوط به منه و دولتیه اینا تقسیم بشه، چون اسناد مال خودم دولتی تقسیم بشه بین دفاتر اسناد. خب این در شهرها تو شیوه نامش هم اومده بود، ریاست دارایی شهر، ریاست ثبت و ریاست دادگستری میشستن در شهرهای خیلی کوچیک اینو تقسیم میکردن بین دفاتر. بعدا در شهرهای بزرگ اصلا عملا امکان پذیر نبود این کار کنن، اومدن کمیسیونی گذاشتن به نام کمیسیون تقسیم اسناد که اسناد دولتی رو و بانکهای دولتی رو، مخصوصا چون بانکهای دولتی هستن، این چه الان هم تعدادشون بسیار محدوده این بانک دولتی. بین دفاتر ما دو سه تا بانک دولتی بیشتر نداریم که بین دفاتر تقسیم کنن. و سازمان ثبت اومد بحث گذاشت به موجود بخشنامه، گفت هر دفترخانه در سال 20 میلیون بیشتر نمیتونه سند دولتی تنظیم کنه، سند بانک های دولتی. بخشنامه رو ما داشتیم، الان هم بحثش بود که اینو بیشتر کنیم به کمتر، که حالا این کمیسیون تقسیم مصوبه اخیر راجع به تعیین حق و سقف گذاشته شد و به نوعی مشکلات حل کرد. یعنی بود این که بانک های دولتی، چون این مصوبه فقط مربوط به اسناد دولتیه، ما نمیتونیم اجبار کنیم فرضاً بانک خصوصی مثل فلان بانک حالا نیاریم حتما سندش رو نبره پلو فلان دفترخونه. این میگه من میدونم این دفترخونه توانش بیشتر میبرم پلو اینو. راجع به بانک های خصوصی نمیتونیم، چون میرن ابطال میکنن در دیوان عدالت اداری و نمیتونیم راجع به اونا مداخله کنیم، چون مصوبه هیئت وزیران هم راجع به بانک های دولتیه.
ممنونم آقای دکتر مرادی. آقای ساکت، خیلی ساکت هستید، ازتون میخوام این رو بپرسم که آیا به نظر شما این طرح آرمانگرایانه است؟
طرح سقف درآمد رو میفرمایید؟
همینطوره.
خیر، اصلا به هیچ عنوان. طرح سقف درآمد جناب آقای طبیعی یک آرمان که شما میگید، البته آرزوی دیرینه شاید 8 ساله 7 ساله سردفتران درستکاره. من میخوام ضمن ادای احترام به جناب آقای دکتر مرادی عزیز اینو عرض کنم، ایشون میفرمایند که هزینه ها در ذیل اوراق ثبتی درج میشه. من همین الان به کارمندم ازشون پرسیدم که آیا این ایرادی که ما، این انتقادی که ما داشتیم، بارها گفتیم در فضای مجازی و در جلسات عنوان شده که حق و تحریر دفاتر اسناد رو اجازه ندید دستکاری بکنن عده معدودی از همکارانم که بخوان به یک عبارتی دور بزنن. اما یک مسئله هم که داریم، یک آتیلی که هم در این طرح داریم، بحث دور زدنه که به یک نوعی حالت تقلب داره. من الان از ایشون پرسیدم
شیوهشو بفرمایید آقای ساکت که چگونه دور میزنن، اون جنبه تقلب چگونه است؟
اینو من اجازه بده آقای ساکت عزیز، این درست میفرمان، این یکی از مشکلات فنی بود. همین الان که هم در خدمتتون. الو
بفرمایید.
بله، چون یکی اومد رو خط، من مجبور شدم قطع کنم. همین این نقیصه داره برطرف میشه اینا، یعنی دارن اون دستگاهی که میتونه انجام بدن این محدود شده و داره به کلی مرتفع میشه این قضیه. این نگرانی نداشته باشن،
امیدواریم انشالله بعد از ماها که از طرح این انتقاد گذشت، انشالله هرچه سریعتر شاهد باشیم که این شیوه های بدی که جناب دکتر مرادی میبینیم که متاسفانه به نظر میاد که خیلی، شاید حالا نمیدونم، شاید توان بعضی دوستان یا شاید مثلا بعضن اراده ای شاید نباشه واسه برخورد با بعضی از مسائل. باش امیدواریم که یکی دیگه از طرح جناب مرادی، جناب طبیعی، یکی از دیگه از طرح این بوده که پیشنهاد شده از طرف همکاران محترم که یک سامانه ای درست بکنن، یک سامانه ویژه ای، یک شبکه ای باشه، ارباب رجوع، مراجعین دفاتر و همچنین کارمندها و حتی خود سردفتران و دفتر یاران دفاتر که مواجه میشن با مواردی از این قبیل، تخلفاتی که در بعضی، یعنی تعداد کمی از دفاتر انجام میشه، اینها از طریق اون سامانه به صورت حالا یا ناشناس، اگر کسی مایل بود مشخصاتش رو بگه که اینها رو اعلام بکنند. و دوستان خوبمون، دوستان وظیفه شناسی داریم در قسمت بازرسی ها، دوایر بازرسی ادارات کل ثبت اسناد کشور، اینها رسیدگی بکنن به صورت ویژه و خیلی سریع.
این سامانه تا الان نبوده آقای ساکه؟
نه آقای، من
این سامانه این سامانه نبوده و به شدت حضور من فکر میکنم که فقدانش احساس میشه.
من حتی علای این کاری که آقای ساکت میفرمان بگم خدمتتون.
بفهمید خواهش میکنم آقای دکتر مرادی.
تماس با خود ریاست سازمان در پورتال سازمان در منوی هست به نام تماس با ریاست سازمان. یعنی لازم نیست از من مشخصات و اسمم بگه اینا. هر کسی از هر بخشی از سازمان ساز گلایه داشته باشه، شکایت داشته باشه و موردی داشته باشه، مستقیما میتونه به سیاست سازمان ده علاش من خدمتتون بگم.
سامانه به اعلام میفرمایید؟
ولی در پورتال سازمان بخشی از نام تماس با ریاست سازمان در پورتال سازمان www.ffaa.ir این پورتال سازمان ثبته، بخشی داره به نام تماس با ریاست سازمان، میتونه هر کسی هر موردی رو که به ذهنش برسه. خیلی
بسیار عالی جناب دکتر مرادی، برای بحث مثلا عرض میکنم بحث اضافه دریافتی که در معدود دفاتر هست یا تخلفات دیگه، معمولا مردم خیلی اراده ای ندارن، حوصله ای ندارن، حتی اطلاعی ندارن که بخوان به این سایت مراجعه بکنن و مزاحم وقت شریف ریاست محترم.
نه ببین من که عرض کردم
یک سامانه مجزایی با تبلیغات مکفی ایجاد بشه، بنه حالا این حتی یک طرح، حالا یک پیشنهاده،
بله
یک سامانه درست بشه، مثل بعضی جا شما بعضی ادارات میزنند که یک پوستری دارن که آقا و تبلیغ هم میکنن و کارم میکنن و مردم رو تشویق میکنن به اینکه چه عرض کردم چه مردم چه ارباب رجوعی چه کارکنان دفاتر، این اگر مسئله ای دارن، موردی دارن، اگر شکایتی دارن، اینکه حالا من نمیدونم، فکر میکنم یه مقداری سخت باشه بگیم که هر کی
یه پرسش مطرح آقای ساکت و آقای دکتر مرادی
مزاحم رئیس سازمان بشه،
که سامانه ها در کشور خیلی زیاد هستن و هر کسی مثلا باید چند تا سامانه رو برای انجام یک کاری حفظ بکنه، این سامانه اون سامانه اون سامانه، تا اینکه بتونه به یه جایی برسه. نمیشه این سامانه ها رو متمرکز کرد از یک کانال، یک سامانه وارد بخشی از شکایت ها شد و اعتراض کرد؟
بله بله اینم میشه.
یعنی در مجموع قوه قضاییه ما مثلا یک سامانه رو داشته باشیم؟
انشاءالله با همت جناب مرادی و
برای
سازمانی خواهد شد. خیلی خوبه آقای طباطبایی آماده هستن، دستشون رو بردن بالا برای توضیح. بفرمایید خواهش می‌کنم آقای مرادی.
در خصوص صحبت‌هایی که دوستان فرمودن، در واقع البته ما معذورات اجرایی مدیرانمون رو می‌دونیم، تردیدی هم درش نداریم که اجرای هر پیشنهادی معذورات خود قانونی و اجرایی خاص خودشو داره، ولی نظر من اینه که به سمتی باید حرکت کنیم که امور دفاتر طوری در سامانه در واقع این تعبیه شده باشه که راه رو بر تخلف ببنده.
اون هوشمندی که شما
دقیقاً من همش میگم، یعنی طوری باید نرم افزارها، اون برنامه نویسی در واقع سامانه انجام بشه که در هر امری، در هر در واقع خدمتی که ارائه میشه، راه بر تخلف معدود متخلفان بسته بشه تا در واقع ما پیشگیری از تخلف و جرم رو داشته باشیم، به جای اینکه مثل
اجازه بدید
من اینو تمام بکنم در خدمتتون هستم. به جای اینکه در واقع مثل در واقع مدل های قدیمی مصوبه‌ای داشته باشیم، تکلیفی داشته باشیم، آیا عمل بکند آیا عمل نکند، متخلف بشه، بعد تشخیص بدیم، کسی اعلام بکنه نکنه، پروسه بازرسی، هزاران نفر در کشور درگیر این باشن، خیلی هم از این مسیر طولانی عملا ما در دادگاه‌های انتظامی که بالاخره خود دوستان سردفتر و سبتی و البته از قوه قضاییه هم هستن، ولی با توجه به اینکه با وجود فناوری‌های نوین و وجود این سامانه مبارکی که الان هست، به نظر بنده اینه که باید، نمیگم کار بسیار سخته، شکی درش نیست، ولی باید از متخصصین استفاده بشه، در واقع پیشنهادات دیگران رو هم بگیرن روش کار بکنن، حتی بخوان که بیایم جلسات مشترک بذاریم، شاید دوستان در واقع برنامه نویسی باشن که بتونن پیشنهادات نرم افزاری خوبی بدن که به سمتی بریم هوشمند بشیم.
تمام تخلف ها و آنچه که در دفترخانه ها میتونه رخ بده رو همه میدونن.
بله بله.
یعنی شما میدونید آقای ساکت میدونن،
ما در سامانه به قول آقای ساکت در
شاید نیاز به پژوهش آنچنانی نباشه، ولی نیاز به
طراحی درست سامانه
خاصی در سامانه
البته
وجود
چون ما
داشته باشه.
در واقع الان مجری کار نیستیم، ما داریم پیشنهادات بسیار خامی میدیم و وقتی بریم در مرحله اجرا تازه با معذوریت هایی که مدیرانمون دارن از جمله آقای دکتر مرادی که خب مسئول بودن اونجا حتما روبرو میشیم، ولی خواهش و تمنای ما اینه که سعی کنن در تصمیماتشون به جای در واقع دادن در واقع صلاحیت های فردی و تشخیصی به افراد، بریم به سمتی که دیگه جایی برای امکان تخلف نباشه. من اگه اجازه بدین کوتاه
خواهش میکنم
از فرصت استفاده بکنم. این که این طرح بسیار عالی بوده شکی نیست، این که این طرح
من همینه میخواستم بپرسم میخواستم از سه تا مهمانی که دارین در پایان برنامه بپرسم که در یک جمله نظرشون درباره این مصوبه اعلام بکنم. خواهش
من در دو جمله اگه اجازه بدید سریع میگم.
خواهش میکنم.
ببینید این
شما همینجا چونه زدید یک جمله رو به دو جمله های طباطبایی
من خواهش میکنم. این مصوبه وقتی مردم بخوان قضاوتش بکنن، هر مصوبه ای، هر نظمی که در اجتماع بخواد باشه در خودش محدودیت داره. وقتی ما میخوایم نظم ترافیکی داشته باشیم، دیگه نمیتونم بگم آقا من هر کجا میخوام پارک میکنم ماشینمو، هر موقعی تو هر خیابونی میخوام برم. کلن نظم و نظامات اجتماعی به دنبال در واقع محدودیت هایی رو به دنبال داره. باید ببینیم این محدودیت ها در قبال چه فوائدیه. تردیدی نیست که مصوبه اخیر قوه محترم قضایی در دل خودش توزیع عادلانه درآمد بین دفاتر رو داره که موجب میشه ما برای تأمین حداقل معیشت سردفتر کم درآمدمون مجبور نباشیم تعرفه ها رو چندین برابر بکنیم. بخشی از این درآمد دفتر کم درآمد رو از دفاتر پر درآمد تأمین میکنیم، به جامعه تحمیل نمیکنیم، کما اینکه اتفاق در مصوبه اخیر افتاد. این رو باید جامعه بدونه. دو، وقتی ما در واقع سقف گذاری میکنیم یا کاری میکنیم که درآمد بالاتر توجیهی برای معدود سردفتران نداشته باشه، دیگه اونا به تخلف و خدای نکرده به جرم نمیفتن، چون ریشه اصلی و مهمترین ریشه تخلفات و جرائم طمع اقتصادیه. سوم، متعارف سازی و متناسب سازی درآمد یک مأمور حاکمیتی. اصلا از منظر عمومی توجیه نداره که یک کسی که از طرف حاکمیت برای امر حاکمیتی خاصی تنظیم سند رسمی مأمور شده، از محل اجبار قانونی، از محل قانون بخواد درآمدهای سالیانه چندین میلیاردی داشته باشه، اصلا از منظر عمومی در واقع توجیه نداره. و نهایتا جمله آخر رو خدمتتون عرض کنم که
ما دیگه زمانمون داره به سمت پایان
میره. من از آقای مرادی میخوام که رو این پیشنهادم کار بکنن که این در واقع سقف‌های ماهیانه بشه و نه بر اساس درآمد کل انواع اسناد، جزء اسناد باشه، اسناد مثلا دولتی، اسناد ملکی، اسناد اتومبیل، که کسی دیگه در واقع ترجیح نده اسناد رو که بگه من فقط با اون کسی که رانت دارم فقط اتومبیل باش میزنم، مجبور باشه که سایر اسناد رو هم بپذیره. و نکته مهمش اینه که سقف رو دو برابر منظور نکنیم. ما تلاشمون اینه که دفاتر به میانگین برسن، پول داره پر درآمده به میانگین برسه، کم درآمده به میانگین برسه. پس تلاشمون برای این باشه که سقف درآمد، همین اتفاقایی که الان میفته، روی میانگین باشه نه روی دو برابر.
ممنونم آقای طباطبایی. آی ساکت به ثانیه رسیدیم، بفهمید.
خواهش می‌کنم جناب طبیعی، من از شما متشکرم برای پرداختن به این مسئله بسیار مهمی که خب دغدغه مردم هم هست، دغدغه عده‌ای از همکارای ما هم هست. من میخوام این عرض کنم از مردم شریف کشور، میخوام خواهش بکنم که ابتدای تر خب یک ممکنه خلاهایی باشه، به بزرگواری و به صبر خودشون بگذرن و اجازه بدن این تر اون خلاها رو و اون حفره ها رو برطرف بکنه. مطمئن باشن که مردم عزیز ما که این تر به نفع خودشون هم هست. دفاتر اگر از بحث زمینهای ارتکاب تخلفات و بعضی مفاسد دور باشن، این به نفع بهداشت حقوقی کشور و مملکت یک بحث
ممنون آقای ساکه
و منفعت ملی
هست. سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر مرادی. خیلی کوتاه ممنون.
خواهش میکنم. ممنونم از عنایتی که فرمودید و وقت گذاشتید برای پرداختن به این مسئله. من عرض کنم خدمتون، سامانه سب سامانه از سالجان پیش شروع به کار کرد، الان با قوت بیشتری داره کار میکنه، هر روزه نقاشش برطرف میشه. این سامانه تعیین سقف هم دسته به سامانه سب سامانه و میتونیم ما خیلی نقاشی که مطرح بشه تو این سامانه برطرف کنیم.
سپاسگزاری میکنم آقای دکتر مرادی. خانم ها آقایان، برنامه ایران امروز رو شنیدید. تا این لحظه سپاسگزاری میکنیم ازتون و ایامتون خوش.
خبر طلایی، جایزه رب قوطی طلا، جایزه دوک بطری طلا،
قوطی طلا، بطری طلا، تبرک،
تبرک بخر، جایزه ببر. کد روی محصول را به 3075-75 ارسال نمایید. شروع قرعه کشی 15/9/99، زمان قرعه کشی همزمان با عید سعید فطر برای دو نفر.
وقتتون بخیر باشه دوستان، ساعت 13:30 است. ازتون دعوت میکنم با برنامه بعدی رادیو ایران همراه باشید که در این لحظه تقدیم شما میشه.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابونهای افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه ایثار. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
به نام خدا. سلام، خوش اومدین به پلاک 8 رادیو ایران. پلاک 8 فرهنگ مقاومت و مدیریت جهادی رو برجسته و مرور میکنه. من حمید رضا رضایی هستم و تا حدود 30 دقیقه پیش رو با شما همراهم. لطفاً ما رو بشنوید و اگه دوست داشتین شنیدن ما رو به دوستانتون هم پیشنهاد بدین.
سهم من از عاشقی نه انتظار بود، نه دلتنگی، نه خستگی. سهم من از عاشقی اندک است، اندک.
فردا از طرف من روی من شده بود.
پلاک 8 رادیو ایران است که میشنوید.
این قسمت، تو چنان آفتابی هستی که مرا فرا میگیری. درباره شهید مجتبی علمدار. آغاز 1345، پرواز 1375. بر اثر مجروحیت‌های مختلف در طول دوران دفاع مقدس، تحال و بخشی از روده خودش از دست داد و به دلیل میگرن عصبی و میکروبی که در گلوش وجود داشت، هر سال تقریباً از اوایل زمستون به شدت بیمار میشد. مجتبی علمدار از اون کسایی که شناختنش ضرورته. ساری بود. تو سن 17 سالگی به عضویت بسیج در اومد و برای گذروندن دوره آموزشی به پادگان منجیل رفت و پس از چندی با مسئولیت گروهان سلمان از گردان مسلم به کردستان، اهواز و هفت تپه منتقل شد. سید با حضور در عملیات‌های کربلای 1، کربلای 5، کربلای 8 و 10 و الفجر 8 و الفجر 10 چندین بار مجروح شد. او در تاریخ 17 تیر ماه 1366 ملبس به لباس سپاه شد و پس از پایان جنگ در واحد اطلاعات عملیات لشکر 25 کربلای ساری مشغول خدمت شد.
مداحی رو جایی یاد نگرفت. در جبهه بین مداحی‌های دیگران میانداری می‌کرد تا اینکه آهسته آهسته تمرین کرد و بالاخره یاد گرفت. صدا نداشت، اما صدایش یک سوز خاصی داشت که اصلاً آدم را می‌گرفت و شیفته خود می‌کرد. در مداحی سبک خوبی هم داشت. می‌گفت دنبال سبکی میگردم که جوانها را جذب کند و در این حال با محتوا هم باشد. میگفت باید با این جوانها کار کرد و نگذاشت تا آنها گرفتار تهاجم فرهنگی شوند.
راستی چگونه حرف دلمان را فریاد کنیم که بدانید بر ما چه میگذرد؟ اگر خودتان نمیگفتید که ستونهای شب عملیات ستون گردان نیست، ستون عشق است، ستون دلهای سوخته ایست که با خمیرمایه اشک و سوز به هم گره خوردن. پس چرا 6 سال گذشت و هیچ سراغی از ما نمیگیرید؟ با اینکه تمام روز شب ما بر شما عیان است، تمام ناگفته هامان را میدانید، تمام نانوشته هامان را میخوانید، تمام پنهان و کردار من را میبینید، اگر قطره اشکی آرام آرام به دور از چشمهای نامحرم بر گونه هامان می لغزد، شما می دانید چه خاطره ای ناگهان از ذهن ما گذشته و آسمانش را ابری کرده است.
تلاش سید در جذب و هدایت جوانان به هیئتش ثمر داد. شیوه هیئتداری او بسیار جذاب و جدید بود. هیئت سید جوانانی را که به دنبال معارف ناب اهل بیت بودند سیراب می کرد. سوز درونی، اخلاص و سیمای ملکوتی سید همه را جذب می کرد. سال 74 به طرز عجیبی به مهمانی خانه خدا دعوت شد و این سفر بسیار در حال درونیش تأثیر گذار بود. می گفت انسانی که از سفر معنوی حج برگشت نباید در این دنیا بماند.
سید مجتبی اوایل دی ماه سال 1378 به دلیل جراحات شیمیایی در قسمت ایزوله بیمارستان بستری شد و در تاریخ 11 بهمن 1378 هنگام اذان مغرب بعد از 1 هفته بیهوشی کامل چشم گشود و شهادتین را زمزمه کرد و بعد بسمه تعالی وصیت میکنم مقدار دارایی ناچیزی که دارم غیر از سلس آن مابقی به همسرم سید فاطمه موسوی برسد و از ایشان تقاضا دارم نهایت توان خود را برای بهتر تربیت کردن تنها بازمانده ام یعنی دختر عزیزم سید